بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با گرمترین سلام ها به شما دوستان عزیز، برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را آغاز می کنیم و به مدت 3 ساعت با گزارش ها و گفتگوهای متنوع درباره رویدادهای ایران و جهان همراه شما خواهیم بود و امیدواریم که شما نیز تا پایان ما را همراهی بفرمایید. امروز پنجشنبه 10 آبان ماه 1380 خورشیدی است که برابر می شود با اولین روز ماه نوامبر سال 2001 میلادی. در 2 ساعت اول برنامه های امروز من حمید فاطمی همراه شما خواهم بود. برنامه را دوستان با خلاصه ای از تازه ترین خبرها ادامه می دهیم و بعد از آن می پردازیم به رویدادهای جهانی. نگاهی خواهیم داشت به تحولات 24 ساعت گذشته افغانستان که شاهد سنگین ترین بمباران‌های آمریکا از آغاز حملات به افغانستان در جبهه‌های طالبان بوده است و همچنین سراغی خواهیم گرفت از تحولات در آمریکا. در زمینه تلاش‌های دیپلماتیک جاری، نخست وزیر انگلستان در ادامه سفرهای خاورمیانه‌ایش پس از سوریه از عربستان سعودی و اردن هم دیدن کرده است. در این خصوص گفتگویی داریم به طور مستقیم و زنده با گزارشگرمان در قاهره. و وزیر دفاع آمریکا نیز رهسپار آسیای میانه شده است. در این خصوص نیز گزارشی خواهید شنید. طالبان از کمک‌های انسان دوستانه ایران به مردم افغانستان قدردانی کردند و روزنامه‌های چینی نیز درباره کمک‌های ایران گزارشی دارند. همراه با گزارشگرانمان بدین مطالب خواهیم پرداخت و سپس به مشروع خبرها می‌رسیم و بعد از آن برنامه را با مطالب مربوط به ایران پی می‌گیریم و در رأس آنها فوتبال و پیامدهای پیروزی دیشب تیم ملی ایران بر تیم ملی امارات متحده عربی و از جمله گفتگوهایی داریم با شاهدان عینی شادمانی و پایکوبی مردم در تهران. در زمینه ناآرامی‌های اخیر پس از مسابقات فوتبال، مناظره مفصل نیز داریم بین دو فعال سیاسی در خارج از کشور. سپس به مسائل مرتبط با افغانستان می‌پردازیم در گزارش‌ها و گفتگوهای متنوع. اما قبل از همه اینها خلاصه تازه‌ترین خبرها، بهمن باستانی.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به آنچه تردید نسل جوان نسبت به انقلاب اسلامی خواند، ابراز امیدواری کرد که این بار نیز مخالفان جمهوری اسلامی موفق نشوند. مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری تهران میگوید گزارشی از بازداشت افراد در خیابانها بعد از مسابقه فوتبال ایران امارات دریافت نکرده ایم. مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری تهران گزارش‌های منتشر شده درباره ضرب و شتم خیابانی جوانان و نیز استفاده از گاز اشک‌آور در مقابله با تجمع جوانان در برخی نقاط مختلف تهران در شب گذشته را تأیید کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید با تلاش‌هایی که ایران در مبارزه علیه تروریسم صورت داده، واشنگتن سیاست‌هایش را در قبال تهران باید تغییر دهد. یک مسئول طالبان جمهوری اسلامی ایران را به دلیل ارسال کمک‌های ضروری به مردم افغانستان مورد تقدیر قرار داد. نخست وزیر ژاپن به وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در توکیو پیشنهاد داد که در بازسازی افغانستان بعد از طالبان، ژاپن نقش مشاور ایران را ایفا کند. طالبان در برابر تصمیم ترکیه به ارسال نیرو برای عملیات ویژه زمینی در افغانستان واکنش نشان داد. رهبر مسلم لیگ از احزاب بزرگ اسلامی پاکستان به دلیل اعلام مخالفت فعال با حمله نظامی آمریکا به افغانستان بازداشت شد. سازمان جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد وخیم‌تر شدن اوضاع جنگی در کابل به قطع کمک‌های غذایی به مردم افغانستان می‌انجامد. و ادوارد شوارتنتزه رئیس جمهوری گرجستان کابینه این کشور را منحل اعلام کرد.
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. مشروع خبرها کمتر از 55 دقیقه ببخشید کمتر از 25 دقیقه دیگر. دوستان نگاهی به رویدادهای جهانی را همچنان با بررسی تحولات 24 ساعت گذشته افغانستان آغاز می‌کنیم که خطوط مقدم طالبان در مقابل جبهه اتحاد شمال دیشب شدیدترین بمباران‌ها را از آغاز حملات تا به حال گذراند. همکارمان سیاوش اردلان نگاهی دارد به این تحولات.
آقای فاطمی، حکومت طالبان میگوید نیروهایش تهاجم قوای جبهه متحد شمال را از دره صوف پس راندند. یک مقام حکومت طالبان به خبرگزاری آلمان گفت در جنگی 3 ساعته برای تصرف سمنگان، جبهه متحد شمال به گفته او نتوانست حتی یک قدم به جلو پیش برود. جبهه متحد شمال اما سازماندهی هر گونه تهاجمی را در این منطقه رد کرده است. اما میدونیم منطقه دره صوف هدف بمباران‌های روزانه جنگنده‌های آمریکا طی 2 هفته اخیر بوده است. علی‌رغم اینکه طالبان میگوید ناکامی جبهه متحد شمال در تهاجم اخیر قوی بوده است، فرمانده عملیات نظامی آمریکا اعلام کرد خطوط ارتباطی طالبان است که قطع شده و فرماندهان طالبان حتی نمیتوانند با رهبر خود ملا عمر تماس بگیرند. ادعای مقام آمریکایی پس از آن صورت می‌گیرد که به گزارش خبرنگاران منطقه بمب‌افکن‌های B-52 آمریکا برای 4 ساعت بمب‌های خود را شب گذشته بر مواضع طالبان در شمال کابل فرو ریختند. با این حال هنوز هیچ نشانه آشکار از تزلزل در صفوف طالبان دیده نمی‌شود. وکیل احمد متوکل وزیر خارجه طالبان که پیشتر در مرکز شایعاتی پیرامون جدایی‌اش از صفوف طالبان قرار داشت، روز گذشته در برابر خبرنگاران در قندهار ظاهر شد و هر گونه شکاف یا تزلزلی را در برابر حملات آمریکا رد کرد. امروز نیز سفیر طالبان در پاکستان گفت ما یک پارچه هستیم و به گفته او برخلاف نیروهای جبهه متحد شمال که دچار اختلاف و تشتت هستند، ما متحدیم. اما در تحولی دیگر در عرصه جنگ تبلیغاتی، آمریکا دیروز گفت یک مرکز ارتباطی را در پاکستان دائر خواهد کرد که وظیفه این مرکز مقابله با ضد اطلاعات طالبان است. بخشی از آنچه آمریکا فعالیت‌های ضد اطلاعاتی طالبان می‌نامد به موضوع تلفات غیر و بهره برداری های تبلیغاتی طالبان از اون برمیگرده. مثلا طالبان اعلام کرد که طی حمله هوایی آمریکا به قندهار روز گذشته یک درمانگاه ویران شد. اما بلافاصله پنتاگون وزارت دفاع آمریکا این خبر رو رد کرد و گفت هدفی که در قندهار مورد حمله قرار گرفت یک هدف تروریستی بود. به هر حال همونطور که شما هم گفتین، از مجموع گزارش های اخبار جنگی 24 ساعت گذشته چنین برمیاد که کانون اصلی نبردها خطوط مقدم جبهه طالبان در شمال افغانستان در برابر نیروهای جبهه متحد شمال بوده است.
آقای اردلان، به پاکستان اشاره کردید. در پاکستان دولت این کشور فشار بر گروه‌های مخالف جنگ در پاکستان را افزایش داده ظاهراً و هر گونه تجمع و راهپیمایی و حتی استفاده از بلندگو را به جز برای پخش اذان در مساجد به کلی ممنوع کرده.
در 24 ساعت گذشته دولت پاکستان بیشترین شدت عمل رو از زمان بحران اخیر در قبال مخالفان جنگ و عناصر طرفدار طالبان در پاکستان نشون داده. شامگاه دیشب مخدوم جاوید هاشمی، رئیس مسلم لیگ، یکی از احزاب اصلی سیاسی در پاکستان، دستگیر شد. مسلم لیگ تاکنون علیه دولت پرویز مشرف و تصمیم و به همکاری با آمریکا هیچ موضع اتخاذ نکرده بود، اما روز چهارشنبه چند ساعت بعد از اینکه طی یک نشست این حزب تصمیم گرفت در یک اعتصاب عمومی که 9 روز دیگه قراره برگزار بشه شرکت کنه، آقای جاوید هاشمی توسط مقامات امنیتی و پلیس پاکستان دستگیر شد. آقای هاشمی در واقع جایگزین نواز شریف، نخست وزیر مخلوع پاکستان، هست که فعلا در تبعید به سر میبره. مسلم لیگ پاکستان بزرگترین حزب سیاسی کشور قبل از کودتای پرویز مشرف فرمانروای نظامی کنونی کشور بود. تا الان ما دو تن از رهبران اصلی گروه‌های نسبتاً بزرگ اسلامی پاکستان دستگیر شدن، اما دستگیری آقای هاشمی اولین مورد برخورد با یک گروه غیر مذهبی به شمار میره. گروه های غیر مذهبی مخالف جنگ در پاکستان تاکنون عمدتا خاموش بودند، اما نشانه های اولیه از نارضایتی در بین این گروه ها همینک مشاهده میشه. مثلا گزارش شده بود که در شهر کویت 70 تن از وکلای پاکستانی اعلام کردند که به طالبان خواهند پیوست و خدمات حقوقی خودشون رو در اختیار مقامات طالبان قرار میدن. اما معلوم نیست که دستگیری رئیس مسلم لیگ تا چه حد بتونه آغازگر رویارویی دولت پرویز مشرف با گروه‌های غیر مذهبی باشه. قبل از بحران 11 سپتامبر دولت مشرف به خاطر منحل کردن پارلمان و ممنوع کردن فعالیت‌های حزبی هدف تحریم‌های آمریکا موسوم به تحریم‌های دموکراسی قرار گرفت. برخی از تحلیلگران در پاکستان ابراز نگرانی کردند که چه بسا دستگیری مسلم لیگ باعث بشه که وعده انتخاباتی دیگر در سال آینده که پرویز مشرف داده بود این وعده جامعه عمل نپوشونه. اما همونطور که شما هم گفتین فعلا دغدغه اصلی دولت پرویز مشرف فعالیت گروه‌های مذهبی پاکستانی هستش، به ویژه اینکه طی حکمی دولت پاکستان اعلام کرد که پخش هر گونه مراسم یا سخنرانی از طریق بلندگو در مساجد به غیر از اذان و یا نماز جمعه ممنوعه.
گزارش سیاوش اردلان را شنیدید از تحولات 24 ساعت گذشته در افغانستان و پاکستان. اکنون گزارشی داریم از رویدادها و تحولات یک روز اخیر 24 ساعت گذشته در آمریکا. گزارشی از همایون مجد در واشنگتن.
اداره آگاهی فدرال FBI دو روز پیش به مردم آمریکا نسبت به امکان تهدیدهای تروریستی جدید در داخل و خارج هشدار داد، اما نوع و زمان و نیز هدف‌های را که ممکن است مورد حمله قرار بگیرند روشن نساخت. همین موضوع موجب شد برخی از محافل مطبوعاتی و رسانه‌های دیگر FBI را مورد انتقاد قرار دهند و بگویند که مشخص نساختن نوع تهدیدها موجب می‌شود مردم همچنان در تب و تاب باقی بمانند و نگرانی بیشتر شود. اما رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه از هشدار FBI دفاع کرد و گفت آمریکا هنوز با تهدید حمله روبروست. آقای بوش که در جمع انجمن ملی تولید کنندگان سخن می گفت این هشدار را تکرار کرد و گفت آمریکا در دوره‌ای بسیار غیرعادی از تاریخ خود به سر می برد. هرچند آمریکا هرگز در گذشته به این گونه مورد حمله قرار نگرفته بود، اما امروز وضع دیگری حکم فرماست و در حالی که لازم است مردم به زندگی خود ادامه دهند، دلایل وجود دارد که ایجاب می کند آنها و نیز نیروهای امنیتی و انتظامی مراقب و هوشیار باشند. در همین حال جانش کرافت وزیر دادگستری اعلام کرد به عنوان بخش از سخت‌تر شدن مقررات مهاجرت، سازمان ویژه‌ای برای دنبال کردن تروریست‌های خارجی تشکیل شده است. اشکراف گفت به بیگانگان اجازه داده نخواهد شد از روحیه مهمان نوازی مردم آمریکا علیه آنها استفاده کنند. یافتن، دستگیری و اخراج هر مهاجر مظنون به فعالیت‌های تروریستی و جلوگیری از ورود هر تروریست مظنون به آمریکا از جمله وظایف سازمان جدید خواهد بود. در میان در حالی که نگرانی از گسترش باکتری سیاه‌زخم موجب شده است برخی از سازمان‌های دولتی در واشنگتن بسته شوند یا کارمندان خود را به ساختمان‌های دیگر منتقل کنند، در نیویورک تحقیقگران تلاش می‌کنند علت ابتلا یک زن مهاجر ویتنامی به باکتری آنتراکس را پیدا کنند. او که 61 سال داشت و در بیمارستان در نیویورک کار می‌کرد، چهارمین نفری است که در اثر استنشاق گرد باکتری جان می‌سپارد. تحقیقران میگویند از اینکه نتوانستند از زبان خود او بشنوند چگونه گرفتار باکتری سیاه‌زخم شد متاسف هستند. از سوی دیگر انتظار می‌رود امروز کمیسیون ویژه مبارزه با تروریسم با انتشار گزارشی توصیه کند که در به وجود آوردن یک آزمایشگاه ملی برای تهیه واکسن‌هایی به منظور مبارزه با تهدیدهای ناشی از سلاح‌های شیمیایی شتاب شود. در رویداد دیگر FBI در گسترش دامنه مبارزه با تروریسم فهرست جدیدی از حدود 200 نفر که به ارتباط با حملات تروریستی 11 سپتامبر مظنون هستند منتشر کرده و را در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر قرار داده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تحقیقگران در فعالیت‌های خود برای پی بردن به ارتباط‌های مالی هواپیما ربایان انتحاری با برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی در داخل و خارج آمریکا افزودند. در این حال یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفت حملات 11 سپتامبر برای نگرانی که تندروها ممکن است از سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی از جمله سلاح‌های هسته‌ای علیه آمریکا استفاده کنند افسوده است. جان بولتون معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین‌المللی پیش‌بینی کرد که اگر تندروها به چنین سلاح‌های دست یابند از آنها استفاده خواهند کرد. جان بولتونی که با خبرنگاران سخن میگفت حاضر نشد به این پرسش که آیا اسامه بن لادن و شبکه القاعده چنین سلاح‌هایی در اختیار دارند یا نه پاسخ بدهد. در مبارزه با تروریسم ائتلافی که رئیس جمهوری آمریکا سعی کرده است به وجود آورد روسیه نقشی مهم ایفا می‌کند. این موضوعی است که انتظار می‌رود در دیدار وزیر امور خارجه روسیه و وزیر امور خارجه آمریکا در واشنگتن بار دیگر مورد بحث قرار گیرد. یک گزارش حاکی است که در این دیدار نگرانی آمریکا از همکاری‌های هسته‌ای روسیه با ایران نیز مطرح خواهد شد.
گزارش همایون مجد را شنیدید از واشنگتن درباره تحولات 24 ساعت گذشته در آمریکا. از واشنگتن به خاورمیانه می رویم که تونی بلر نخست وزیر انگلستان در رشته سفرهای خاورمیانه‌ای خود بعد از دیدار با مقامات سوریه و عربستان و همچنین ملک عبدالله دوم پادشاه اردن با اریل شارون نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد و قرار است تا دقایق دیگر در عصر پنجشنبه با یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی دیدار کند. از جمشید چالنگی گزارشگرمان در خاورمیانه می‌خواهم ما را در جریان نتایج دیدار آقای بلر و مقامات کشورهای خاورمیانه بگذارند و اینکه محور مذاکرات در این دیدارها چه بوده است. آقای چالنگی،
آقای فاطمی در عربستان اونطور که مطبوعات این کشور منعکس ساختند، محور مذاکرات میان بلر و مقامات ریاض حل مسئله سیاسی افغانستان در مرحله پس از طالبان بوده و همینطور اطمینان دادن لندن به ریاض که آمریکا و انگلیس قصد حمله به هیچ کشور عرب را ندارند. علاوه بر اینها در مورد بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل با این تأکید از سوی مقامات عربستان از جمله ملک فهد پادشاه این کشور بر این موضوع که مسئله فلسطین مهمترین مسئله کشورهای عرب هست گفتگو شد. در اردن تونی بلر همونطور که بعدن در اسرائیل گفت در مذاکرات با پادشاه اردن ملک عبدالله دوم درباره تصمیم قاطعانه انگلیس و آمریکا برای مبارزه با تروریسم سخن گفت. آقای بلر گفت در این دیدار گفته است که دیگر جایی برای تروریسم در خانواده بین المللی وجود نداره و تأکید کرده که کشورهای میانه رو مسلمان و مسلمانان میانه رو اکنون وظیفه دارند که دین خود را از دست برد و سوء استفاده تروریست ها نجات دهند. اما در اسرائیل نخست وزیر انگلیس تأکید کرد که سیاست انگلیس در قبال بحران کنونی در منطقه کاملا روشن است. آقای بلر گفت از دیدگاه این سیاست به هیچ وجه نمیشه که هم به طور همزمان با ادامه خشونت مذاکرات صلح رو ببخشید از سر گرفت. نخست وزیر انگلیس تلویحا اقدامات انجام شده از سوی فلسطینی ها در 21 جون و 9 اوت و همینطور قتل 4 زن اسرائیلی را در 3 روز پیش اقداماتی تروریستی خواند و صراحتا تأکید کرد که این حق اسرائیل است که در برابر چنین عملیاتی به هر اقدامی در دفاع از شهروندان خود دست بزنه. بلر تأسیس کشور مستقل فلسطین رو در درجه سوم اهمیت در روند بحران کنونی خواند. آقای بلر گفت پیش از این باید عملیات خشونت‌آمیز علیه اسرائیل متوقف بشه و اسرائیل در مرزهای خودش کاملا احساس امنیت کنه و پس از آن در مرحله دوم همه کشورهای جهان از جمله کشورهای عرب موجودیت اسرائیل رو به رسمیت بشناسند. اظهارات آقای بلر در این زمینه با قدردانی و تایید اریل شارون نخست وزیر اسرائیل روبرو شد. قرار همونطور که اشاره کردید تا دقایق دیگه تونی بلر با عرفات در غزه دیدار کنه. بلر گفت حامل هیچ پیام ویژه‌ای از سوی اریل شارون برای یاسر عرفات نیست. آقای فاطمی،
آقای چالنگی، تونی بلر آیا حامل طرح مشخصی هم برای پایان دادن به بحران خاورمیانه هست یا خیر به اختصار؟
در فاصله اردن به اسرائیل آقای بلر به خبرنگاران گفت هیچ طرحی در این زمینه نداره. در اسرائیل هم تکرار کرد که لندن از پیشنهادهای کمیته گزارش کمیته میچل در ارتباط با بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل حمایت میکنه و این طرح رو مورد تایید قرار میده. آقای فاطمی،
متشکرم. آقای چالنگی، وزیر اطلاعات طالبان با اشاره به کمک‌های جمعیت هلال احمر ایران به افغانستان گفته است که ایران نخستین کشوری است که از آغاز حملات نظامی به افغانستان تا کنون به مردم نیازمند افغانستان کمک کرده است. وزیر اطلاعات طالبان افزوده است که ما از همدردی ایران با برادران مسلمان خود قدردانی می‌کنیم. در همین حال مقامات ایرانی در گفتگو با کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد گفتند که پناهجویان افغانی را در اردوگاه‌های در مناطق مرزی در داخل افغانستان اسکان خواهند داد. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این زمینه.
مرزها را باز نمی کنیم، اما در حد توانمان به پناهجویان افغانی در مناطق مرزی کمک خواهیم کرد. این پاسخ مقامات ایرانی به رود لوبرز، کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل بود که در جریان سفر خود به ایران بار دیگر خواستار گشودن مرزها بر آوارگان افغانی شد. مقامات بلندپایه ایران در دیدار با کمیسر عالی امور پناهندگان تاکید کردند که ایران به اجرای برنامه‌های انسان دوستانه با همکاری سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رود لوبرز کمیسر عالی امور پناهندگان گفت تهران در ارائه کمک‌های انسان دوستانه به ملت رنج دیده افغانستان و همکاری با سازمان ملل متحد و دستگاه‌های مربوط به آن کوتاهی نخواهد کرد. بر اساس آمار رسمی از آغاز حملات نظامی آمریکا به افغانستان تا کنون حدود 7000 پناهجوی افغان در اردوگاه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در منطقه مکاکی افغانستان اسکان یافتند. کمیساریای عالی امور پناهندگان اعلام کرده است که ظرفیت این اردوگاه پر شده است و پناهجویان جدید افغان به اردوگاه دیگری در منطقه میل 46 انتقال خواهند یافت. سازمان ملل پیش بینی کرده است که به خاطر بحران در افغانستان حدود 1,500,000 آواره افغان به سوی مرزهای کشورهای همسایه هجوم می آورند که از این شمار حدود 400,000 نفر به سوی ایران حرکت خواهند کرد. رود لوبرز کمیسر عالی امور پناهندگان در سفر خود به ایران گفته است که این احتمال همچنان پا بر جاست، اما در ایران در حال حاضر باید خود را برای پذیرش 100,000 پناهجوی جدید آماده کنیم. سازمان ملل متحد شمار پناهجویانی که وارد پاکستان شدند را حدود 130,000 نفر اعلام کرده است. علی‌رغم بسته بودن مرزهای ایران و پاکستان، شماری از افغانها با عبور از گذرگاه‌های غیررسمی و پرداخت پول به قاچاقچیان توانستند از مرزها بگذرند و وارد دو کشور شوند. تا کنون شمار پناهجویانی که به سوی پاکستان حرکت کردند به مراتب بیشتر از شمار آوارگان افغانی است که خود را به مرزهای ایران رساندند. با این حال با گذشت 24 روز از حملات به افغانستان، پیشبینی‌ها درباره موج گسترده پناهجویان افغانی هنوز به واقعیت نپیوسته است. روزنامه واشنگتن پست با اشاره به گفته‌های پناهجویان و امدادگران دو دلیل اصلی را در این خصوص ارائه کرده است. از یک سو بسیاری از افغان‌های جنگ دیده بمباران‌های اخیر را آنقدر شدید نمی‌دانند تا به خاطر آن خانه و کاشانه خود را رها کنند. از سوی دیگر آنهایی که مایل به ترک افغانستان هستند با دشواری‌های بسیاری مواجهند، از جمله مخارج بالای سفر و مرزهای بسته. در هر حال کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل همچنان از افزایش شمار آوارگان افغانی و بسته بودن مرزهای کشورهای همسایه نگران است. پیتر کسلر سخنگوی این سازمان گفته است تداوم عملیات نظامی در افغانستان تعداد آوارگان افغان را روز به روز افزایش می دهد و پیش بینی می شود که در صورت طولانی شدن جنگ و به دلیل نزدیکی فصل زمستان تعداد زیادی از مردم افغانستان آواره شوند.
کمک‌های انسان دوستانه ایران به افغانستان گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. و اما در چارچوب اقدامات دیپلماتیک، دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا فردا برای مذاکره با رهبران روسیه و کشورهای آسیای میانه به منطقه سفر خواهند کرد. گفته می‌شود که این سفر در رابطه با طرح آمریکا برای مستقر کردن تعداد بیشتری از نیروهای نظامی خود در منطقه است. گزارشی داریم در این خصوص از جمشید زند.
سفر دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا به روسیه و کشورهای آسیای میانه در زمانی انجام می‌شود که کشورهای مسلمان و تعدادی از کشورهای اروپایی نگرانی خود را از ادامه بمباران هوایی افغانستان در ماه رمضان اعلام کردند. رهبران مصر، اندونزی و حتی پاکستان خواهان متوقف شدن بمباران‌ها در ماه رمضان شدند. دولت انگلستان، مهمترین متحد آمریکا و تنها کشوری که در حملات نظامی به افغانستان شرکت کرده نیز نگران این است که ائتلاف ضد تروریسم ممکن است حمایت افکار عمومی در جهان اسلام و حتی در اروپا را از دست بدهد. جفری هون وزیر دفاع بریتانیا در سفر اخیر خود به واشنگتن پیشنهاد کرد که آمریکا برای جلوگیری از تضعیف ائتلاف ضد طالبان از شدت حملات هوایی بکاهد. از طرف دیگر کارشناسان نظامی نیز بر این عقیدند که حملات هوایی دیگر اثر خود را از دست داده و اصولاً هدفی برای بمباران کردن باقی نمانده. چارلز پنیا، تحلیلگر نظامی کیتو اینستیتوت که یک مرکز تحقیقاتی در واشنگتن است، میگوید سفر رامزفلد به منطقه برای تدارک تغییراتی اساسی در ادامه عملیات نظامی آمریکا است، زیرا
We have reached a point of diminished marginal returns with the air war.
ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که بمباران هوایی دیگر بی اثر شده و باید کار دیگری انجام دهیم، یعنی عملیاتی در زمین. و اگر بخوایم چنین کاری کنیم، احتمالاً به حمایت و پشتیبانی بیشتری نیاز داریم. حمایتی بیش از آنچه که اکنون داریم. رهبران آمریکا نیز با پی بردن به کم اثر شدن بمباران‌های هوایی و افزایش نارضایتی افکار عمومی جهان از این بمباران‌ها، در چند روز اخیر کوشیدند طرحی بلند مدت و دامنه‌دار را به اجرا درآورند. هم‌اکنون عده‌ای از نیروهای ویژه آمریکا در افغانستان مستقر شده اند. بیش از 1000 نفر در پایگاه هوایی خان‌آباد در ازبکستان هستند و در تاجیکستان هم چندین کارشناس نظامی حضور دارند. در پاکستان نیز نیروهای ویژه آمریکا و کارشناسان نظامی مشغول به کارند. اما اگر دولت آمریکا و متحدان آن بخواهند نیروی زمینی به افغانستان بفرستند، باید از خاک کشورهای آسیای میانه و پاکستان عبور کنند. رهبران تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان گرچه بارها اعلام کردند که حمله زمینی به افغانستان نمیتواند با استفاده از خاک این کشورها صورت بگیرد، اما به گفته تحلیلگران سفر وزیر دفاع آمریکا به روسیه و کشورهای آسیای میانه و همزمان با آن دیدار وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه در واشنگتن حاکی از آن است که آمریکا شدیداً در تلاش است تعداد نیروهای خود در کشورهای همسایه افغانستان را افزایش دهد. اما اگر این کشورها راضی به همکاری بیشتری با آمریکا و متحدان آن بشوند، مطالباتی هم دارند. پروفسور آنا نلسون، تحلیلگر نظامی در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید ممکن است اینطور به نظر برسد که گذاشتن پیش شرط برای همکاری در بین کشورهایی که متحد یکدیگر هستند غیر منطقی است، ولی در چارچوب دیپلماسی این یک واقعیت است.
اگر می‌خواهید ملت‌ها با شما باشند، باید امتیازاتی بدهین و باید به این منظور مذاکره کنیم.
خانم نلسون می‌گوید ازبکستان که تاکنون بیشترین امکانات را در اختیار نیروهای آمریکایی قرار داده، با مشکل گروه‌های افراطی‌گر اسلامی روبروست. و اگر واشنگتن در این زمینه قول همکاری با آقای کریموف بدهد، شاید بتواند همکاری بیشتر ازبکستان را جلب کند.
That's our strongest argument, that is almost every one of these governments is in danger of being taken over by extremists.
محکمترین استدلال ما این است که تقریبا تمامی این دولت‌ها از جانب افراطیون تهدید می‌شوند و من تصور می‌کنم که آمریکا از این گونه دولت‌ها حمایت خواهد کرد، چرا که نمی‌خواهد افراطیون بر آنها حاکم شوند.
And my guess is they'll support us because they don't want us to the extremists.
عدم دیگری که آمریکا در روزهای اخیر برای افزایش حضور نظامی خود در منطقه برداشته، درخواست ارسال نیرو از کشورهای عضو ناتو است. دیروز اعلام شد که آمریکا از دولت ترکیه درخواست ارسال نیرو کرده است و امروز بلند اجوید، نخست وزیر ترکیه، اعلام کرد دولت و رئیس جمهور با این درخواست آمریکا موافقت کرده است. گفته می شود تعدادی از نیروهای ویژه ارتش ترکیه به زودی برای آموزش نیروهای اتحاد شمال به منطقه اعزام خواهند شد. اما تعدادی از نمایندگان مجلس و سنای آمریکا خواهان اقدامات وسیع‌تر و دامنه‌دارتری هستند. جان مک‌کین، یکی از سناتورهای با نفوذ حزب جمهوری‌خواه، خواهان اعزام وسیع نیرو به افغانستان شده. او و تنی چند از نمایندگان کنگره و سنای آمریکا می‌گویند حملات هوایی به تنهایی بن لادن را شکست نخواهد داد. آنها بر این نظرند که تنها ارسال نیروی زمینی از داخل خاک افغانستان مؤثر خواهد بود و می‌گویند ممکن است این حمله با شرکت هزاران سرباز، صدها تلفات و ماها جنگ همراه باشد، ولی راه دیگری موجود نیست. حملات گسترده و وسیع زمینی و یا عملیات ضربتی و محدود در همکاری با نیروهای جبهه متحد مرحله دوم جنگ در افغانستان است و در روزهای آینده باید در انتظار ورود تعداد بیشتری از نیروهای آمریکا و متحدانش به منطقه بود.
گزارشی بود از جمشید زن درباره سفر وزیر دفاع آمریکا به روسیه و آسیای میانه.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
و حالا مشروع